آنچه که از مجموعه کتب آسمانی و به خصوص آیات شریفه قرآنی و احادیث وارده از اولیاء امر حضرات معصومین علیهم السلام و نیز بیانات راقیه اولیای الهی و عرفای بالله و نیز اقرار و اعتراف وجدان و فطرت انسانی به دست می آید این است که وجود انسان که از مقام ذات حضرت حق با خطاب و نفخت فیه من روحی به عالم ماده و دنیا نزول یافته است، در کمون ذات خود استعداد رتبه خلیفت اللهی که به معنای بروز و ظهور جمیع صفات و نعوت حضرت حق است و وصول به مرتبه فعلیت آن را دارد، اگر هم و غم خود را صرف مراقبه و انجام تکالیف و برنامه مدونه از قبل اولیای دین و لواداران شرع مبین قرار داد، به این نعمت عظما و فوز ابدی نایل خواهد شد و شاهد وصل را در آغوش خواهد گرفت و وفود به حریم قدس و امان حضرت حق پیدا خواهد نمود و به فلاح و سعادت دارین رستگار و کامیاب خواهد گردید. و اگر عمر خود را در این دنیا به جمع زخارف دنیوی و رسیدن به ریاسات و اشتغال به امور دنیا سپری نماید، دچار خسران و نکبت و پشیمانی ابدی خواهد شد. خواه دنیا و اشتغال به آن خارج از محدوده شؤون الهی و دینی باشد و یا در محدوده امور عبادی و علوم دینی و اشتغال به رتق و فتق امور مردم و رفع مشکلات دینی و اجتماعی باشد، هیچ فرقی نمی کند. مهم این است که نیت و قصد از اشتغال به این مسائل چه باشد. آیا مقصد وصول به معرفت الله و رفس عالم انانیت و نفس و کسرات و انکشاف حقیقت توحید در قلب و ضمیر است و یا صرف پرداختن به این امور و گذران وقت و رسیدن به منویات و خواستهای نفس اماره و ریاسات دنیویه و لذات نفسانیه در قالب مظاهر عبادی و ظهورات معنوی و شرعی؟ و لذا چنانچه گذشت، صرف اشتغال به دروس الهی و صرف اوقات در تحقیقات و تدقیقات آن دردی را از نفس سرگشته و متحیر انسان دوا نخواهد کرد و انسان پس از گذشت مدت مدیدی از عمر خود و صرف اوقات در امور و اشتغالات دینی خود را رها و متحیر و سرگشته از معارف شهودی عالم خلقت و اسرار وجود در مبدأ و معاد احساس می کند و تازه به فکر جبران مافات و استعداد برای حرکت در مسیر تکامل نسبت به چند روز آینده عمر خود می افتد. مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی پس از صرف عمر خود در تحقیق مبانی دین مبین و اطلاع بر فقه و تفسیر و حکمت و تاریخ، تازه دریافت که آنچه فرا گرفته دستگیر او نخواهد شد و باید حرکتی جدید و نظامی متفاوت با گذشته را برای اصلاح نفس و تهذیب قلب در پیش گیرد. و بدین لحاظ جهت انجام این مهم به دنبال استاد کامل و سالک راه یافته برآمد تا بتواند نفس ناقص و سرگشته او را به عالم کمال و معرفت هدایت نماید. مرحوم آیت الله آقا سید علی شوشتری پس از صرف عمر در راه اعتلای مکتب تشیع و رسیدگی به امور مردم توفیق الهی رفیق گردید و به دستور استادی عارف به سرمنزل مقصود راه یافت و شاهد وصل معرفت را در آغوش کشید. بوعلی حسین ابن عبدالله سینا پس از سپری نمودن عمر در اشتغال به امور دنیا و پذیرش مسئولیت‌های حکومتی و مطالعه و بحث و تدریس علوم الهی دریافت که راه و مسیر گذشته او وجدان تشنه و نفس جویای معرفت و کمال او را سیراب ننموده و همکنون با دستی خالی و سرمایه‌ای به هدر رفته و وجودی ناقص باید رخت از این سرا بیرون بکشد و گویند که در آخر عمر دائما در حال انزوا و ابتهال و تضرع و تهجد و مراقبه و ریاضات شرعیه به سر می برد تا بلکه نصیبی از آن طرف شاملش گردد و تا حدودی جبران عمر از دست رفته را بنماید. آنچه که از تجربه تاریخ و گذران عمر و تأمل و تفکر در سرنوشت انسان به دست می آید این که پس از گذشت عمر گرانبها و از دست دادن نعمت حیات و به آخر رسیدن رشته زندگی، تازه انسان متوجه حقایق و واقعیت‌ها شده بر فقدان گوهر حیات و مقصد غایی دست مصیبت بر سر زده در ماتم این فاجعه به سوگ می نشیند. بس چه بهتر که قبل از فرارسیدن این لحظه توفیق الهی نصیب گردد و پرده جهل و غفلت از جلوی دیدگان به کنار رود و حقایق عالم وجود چهره بر روی قلب و نفس انسان بگشاید و ضمیر تشنه و واله انسان از سرچشمه آب حیات سیراب و لمعات انوار عالم قدس نفس منغمر در کسرات را به حریم وحدت و مقام عظمت حق برساند. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه می فرمود علم و توحیدی که نصیب عرفا می شود اگر ذره ای از آن را در این عالم بریزند به تمام علمهای عالم ماده و علوم دانشگاه ها می ارزد و بر آنها فزونی دارد. آن وقت عده جاهل بدون کمترین اطلاع از این مدارج کمال و علوم حقیقیه الهیه در مقام انکار آن برمی آیند و آنها را از زمره تخیلات و اوهام می شمرند. علامه بزرگوار مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی رضوان الله علیه بارها می فرمود این مطالب بسیار عالی و راقی است که نصیب هر کسی نخواهد شد و کجا من و امثال من می توانند به این ذروه از مراتب شهود و انکشاف حقیقت دسترسی پیدا کنند. و نیز علامه تهرانی در مقام تعریف مرتبت و منزلت عرفای الهی که تنها این طائفه‌اند که از وحدت به صرافه حق مطلع‌اند و حقیقت توحید را کماهیهی با سر و ضمیر خود دریافتند می فرمایند حالا شما می توانید دریابید که عظمت کلام متین و منطق قویم و برهان قوی و لطیف و دقیق گفتار امیر المؤمنین علیه السلام تا چه حدی عمیق و باریک است که به تمام زوایای آن صدر المتعلهین هم نرسیده است و غیر از عرفاء بالله در طول این قرون کسی بدان توفه ننموده است و عرفا هم که غالباً در کتابهایشان از راه استدلال و برهان پیش نمی آمدند فلهذا این دقایق مبهم و در پس پرده بود تا در این زمانهای اخیر که راه استدلال و برهان را هم عرفاء بالله که مدرس حکمت و فلسفه الهی نیز بودند به میان آوردند و همچون مرحوم سید علی شوشتری استاد و وصی شیخ مرتضی انصاری در اخلاق و عرفان و بهترین شاگرد برومندش آخوند ملا حسین قلی همدانی و بهترین شاگردان او همچون شیخ محمد بهاری و سید احمد کربلایی تهرانی و بهترین شاگرد اخیر مرحوم حاج میرزا علی آقا قاضی تبریزی و از بهترین شاگردان او مرحوم عارف و حکیم و فقیه و متکلم و مفسر زمان و نابغه دوران حضرت استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی تبریزی قدس الله اسرارهم الزکیه علمن و عملن شهودن و برهانن منطقن و استدلالن این واقعیت را اعلام فرمودند.
شکر الله مسائیهم الجمیله و رزقنا من علومهم و جعلنا من تابعیهم فی القول والعمل به محمد سید المرسلین و به وصیه امیر المؤمنین و بالأئمة الأوصیاء من ذریته سلام الله علیهم اجمعین.
اینان بزرگانی بودند که پس از احراز عالی ترین و بالاترین علوم ظاهری قدم در راه سیر و سلوک الله گذاردند و با عزمی متین و اراده‌ای استوار از لذات دنیویه و هواهای نفسانی چشم پوشیدند و خیمه و خرگاه خود را در حریم قدس و منزلگاه حضرت محبوب فرود آوردند. درباره مرحوم آیت عظمای الهی آقا سید احمد کربلایی رضوان الله علیه می‌فرمایند: و اما راجع به علم و فقاهت و تزلع در علوم رسمی همین بس که در سن حدود 40 سالگی او را نامزد برای مرجعیت شیعیان نمودند و همه متفقاً او را به نبوغ علمی و تقوای روحی قبول داشتند، ولی معزالک خود او حاضر نشد نه فتوا دهد و نه رساله بنویسد و حتی از نماز جماعت هم در ملأ عام همچون استاد قاضی و استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین خودداری کرد. باری روش و سیره این بزرگان سیر و سلوک الالله تا وصول به مرتبه ذات احدیت است، یعنی ادراک حقیقی کلیه مراتب اسما و صفات پروردگار و پس از آن اندکاک و محو و فناء در ذات اقدس حضرت حق به نحوی که هیچ اسم و رسمی از ذات سالک باقی نماند و حقیقتی جز حقیقت ذات احدیت وجود نداشته باشد. و این مرتبه لا اسم و لا رسم است که بسیاری از افراد وصول انسان را بدین مرتبه انکار می نمایند، زیرا ذات پروردگار را مجزا و جدای از اسما و صفات او می پندارند و تعینات و تشخصات در عوالم وجود را مراتب نازله اسما و صفات می دانند و خود ذات باری تعالی را مافوق همه اسما و صفات دانسته هیچ ربطی بین ذات و بین اسما و صفات برقرار نمی کنند. و از آنجا که حقیقت ولایت را ظهور خارجی اسما و صفات حضرت حق می دانند، پس نهایت حرکت و سیر سالک الالله را محو و فناء در ولایت که همان اسما و صفات کلیه حق است می دانند و راهی به سوی ذات اقدس حق نمی یابند. علامه تهرانی رضوان الله علیه می فرمایند: وصی مرحوم قاضی مرحوم حضرت آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی اعلی الله درجته می فرمودند: یک روز به حضرت آقا استاد قاضی عرض کردم در عقیده شیخیه چه اشکالی است؟ آنها هم اهل عبادتند و اهل ولایتند، به خصوص نسبت به امامان علیهم السلام مانند خود ما بسیار اظهار محبت و اخلاص می کنند و فقهشان هم فقه شیعه است و کتب اخبار را معتبر می دانند و به روایات ما عمل می نمایند. خلاصه هرچه می خواهیم بگردیم و اشکالی در آنها از جهت اخلاق و عمل پیدا کنیم نمی یابیم. مرحوم قاضی فرمودند: فردا شرح زیارت شیخ احمد احسایی را بیاور. من فردا شرح زیارت او را خدمت آن مرحوم بردم. فرمودند: بخوان. من قریب 1 ساعت از آن قرائت کردم. فرمودند: بس است. حالا برای شما ظاهر شد که اشکال آنها در چیست؟ اشکال آنها در عقیدهشان می باشد. این شیخ در این کتاب می خواهد اثبات بکند که ذات خدا دارای اسم و رسمی نیست و آن مافوق اسما و صفات اوست و آنچه در عالم متحقق می گردد با اسما و صفات تحقق می پذیرد و آنها مبدأ خلقت عالم و آدم و مؤثر در تدبیر شؤون این عالم می باشند در بقا و ادامه حیات. آن خدا اتحادی با اسما و صفات ندارد و اینها مستقلن کار می کنند و عبادت انسان به سوی اسما و صفات خداوند صورت می گیرد، نه به سوی ذات او که در وصف نمی آید و در وهم نمی گنجد. بنابراین شیخ احمد احسائی خدا را مفهومی پوچ و بدون اثر خارج از اسما و صفات می داند و این عین شرک است. اما عارف می گوید ذات خداوند بالاتر از توصیف و برتر از تخیل و توهم سیطره و هیمنه بر اسما و صفات دارد و جمیع اسما و صفات بدون حدود وجودی خودشان و بدون تعینات و تقیدات در ذات اقدس او موجود می باشند و همه اسما و صفات به ذات برمی گردند و مقصود و مبدأ و منتها ذات است. غایت الامر از راه اسما و صفات و ما در وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض اشاره به همان ذات می کنیم گرچه برای ما معلوم نباشد. انتها فرمایش حضرت قاضی. بدین مناسبت شیخیه و حشویه که رئیسشان شیخ احمد احسائی است در قطب مخالف عرفا قرار دارند و لحاظا این همه با عرفا دشمنی می کنند و سرسختی می نمایند، چرا که 100% با یکدیگر در ممشا مختلف هستند. اعتقاد مرحوم قاضی رضوان الله علیه نسبت به برخی از عرفا الهی از زبان مرحوم علامه تهرانی این چنین است. مرحوم قاضی رضوان الله علیه سعدی شیرازی را اهل حال و سلوک نمی دانستند، بلکه وی را دانشمندی حکیم تعبیر می نمودند و می فرمودند اشعار او مما لا یذکر اسم الله علیه است. آری، یک غزل دارد که انصافاً خوب سروده است و آن این است: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، الی آخر. اما ملای رومی را عارفی رفیع مرتبه می دانستند و به اشعار وی استشهاد می نمودند و او را از شیعیان خالص امیر المؤمنین علیه السلام می شمردند و قائل بودند که محال است شخصی به مرحله کمال انسانی برسد و ولایت برای او مشهود نگردد و می فرمودند وصول به توحید فقط از ولایت است و ولایت و توحید یک حقیقت است. بنابراین بزرگان از معروفین و مشهورین از عرفا که اهل سنت بوده اند یا تقیه می کرده اند و در باطن شیعی بوده اند و یا به کمال نرسیده اند. به محی‌الدین عربی و کتاب فتوحات مکیه او بسیار توجه داشتند و می فرمودند محی‌الدین از عرفای کاملین است و در فتوحات وی شواهد و ادله فراوان است که او شیعه بوده است و در کتب او مطالبی که مناقض با اصول مسلمه اهل سنت است بسیار است. مرحوم قاضی رحمت الله علیه حافظ شیرازی را عارفی کامل می دانستند و اشعار مختلف او را شرح منازل و مراحل سلوک تفسیر می نمودند، ولی معتقد بودند که ابن فارز مصری از وی اکمل است و از دیوان حافظ و از اشعار ابن فارز در نظم السلوک، تائیه کبرا و غیره بر این مطلب شواهدی ذکر می نمودند. باری، مسئله سیر و سلوک الالله حقیقتی است انکار ناپذیر و توفیقی است از جانب حضرت حق که نصیب برخی فرزانگان و وارستگان از افراد بشر خواهد شد و سایر اشخاص هرچند که از درجات بالای علم و دیانت و معرفت برخوردار باشند بدان راه ندارند و همانطور که بزرگان اهل شهود و راه یافتگان حریم معبود خبر آوردند و تجربه و سیر در مطالب و حیات بزرگان نیز بر این مسئله شاهد و گواه است، راه وصول به تکامل بشری و حصول فعلیت تامه و ادراک شهودی و حضوری حقیقت توحید جز از راه عرفان و متابعت از دستورات و برنامه‌های علمی و عملی مکتب اهل بیت علیهم السلام و تمسک به عنایات و الطاف آنان امکان پذیر نمی باشد و هر کس جز این مطلب ادعایی دارد و یا شاهدی مخالف می تواند ارائه دهد این گوی و این میدان. ولذا بزرگان اهل معنا برای حرکت سالک الله برنامه های عملی ذکر می نمودند. از جمله دستورالعملی است که استاد عرفان و وحید عصر در مسئله توحید مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی به همه آرزومندان شهود جمال پروردگار و وفود به حریم قدس او توصیه و سفارش نموده است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مخفی نماناد بر برادران دینی که بجز التزام به شرع شریف در تمام حرکات و سکنات و تکلمات و لحظات و غیرها راهی به قرب حضرت ملک الملوک جل جلاله نیست، و به خرافات ذوقیه اگرچه ذوق در غیر این مقام خوب است، کما دعب الجهال و صوفیه خزلهم الله جل جلاله راه رفتن لا یوجب الا بعدا. حتی شخص هرگاه ملتزم بر نزدن شارب و نخوردن گوشت بوده باشد، اگر ایمان به عصمت ائمه اطهار صلوات الله علیهم آورده باشد، باید بفهمد از حضرت احدیت دور خواهد شد. و هاکذا در کیفیت ذکر به غیر ما ورد عن السادات المعصومین علیهم السلام عمل نماید. بناءً علی هذا باید مقدم بدارد شرع شریف را و اهتمام نماید هرچه در شرع شریف اهتمام به آن شده. و آنچه این ضعیف از عقل و نقل استفاده نمودم این است که اهم اشیا از برای طالب قرب جد و سعی تمام در ترک معصیت است. تا این خدمت را انجام ندهی، نه ذکرت و نه فکرت به حال قلبت فائده‌ای نخواهد بخشید، چرا که پیشکش و خدمت کردن کسی که با سلطان در مقام عصیان و انکار است بی فایده خواهد بود. نمیدانم کدام سلطان اعظم از این سلطان عظیم الشأن است و کدام نقار اقبح از نقار با اوست.
فافهم مما ذکرت ان طلبك المحبه الالهيه مع كونك مرتكبا للمعصيه امر فاسد جدا، وكيف يخفى عليك كون المعصيه سببا للنفره وكون النفره مانعه الجمع معه المحبه، واذا تحقق عندك ان ترك المعصيه اول الدين واخره ظاهره و باطنه، فبادر الى المجاهده و اشتغل به تمام الجده الى المراقبه من اول قيامك من نومك في جميع آناتك الى نومك، و الزم الادب في مقدس حضرته، و اعلم انك بجميع اجزاء وجودك ذره ذره اسير قدرته و رائن حرمت شریف حضوره، و عبده که انک تراه فا لم تکن تراه فا انه یراک، و التفت دائما الى عظمته و حقارتک و رفعته و دناعتک و عزته و زلتک و غناه و حاجتک، ولا تغفل شناعة غفلتك عنه جل جلاله مع التفاته إليك دائما، وقم بين يديه مقام العبد الزليل الزعيف، وتبسبس تحت قدميه بسبسة الكلب النحيف، أولا يكفيك شرفا وفخرا أنه أذن لك في ذكر اسمه العظيم باللسان کالکسیف الذی نجسته قاذورات المعاصی.
پس ای عزیز، چون این کریم رحیم زبان تو را مخزن کوه نور یعنی ذکر اسم شریف قرار داده، بی‌حیایی است مخزن سلطان را آلوده به نجاسات و قازورات غیبت و دروغ و فحش و اذیت و غیرها من المعاصی نمودن. مخزن سلطان باید محلش پر عطر و گلاب باشد، نه محبس مملو و از قازورات. و بیشک چون دقت در مراقبت نکرده‌ای، نمی‌دانی که از جوارح سبعه، یعنی گوش و زبان و چشم و دست و پا و بطن و فرج، چه معصیت ها می کنی و چه آتش ها روشن می نمایی و چه فساد ها در دین خودت برپا می کنی و چه زخم های منکره به سیف و سنان زبانت به قلبت می زنی. اگر نکشته باشی بسیار خوب است. اگر بخواهم شرح این مفاسد را بیان نمایم در کتاب نمی گنجد. در یک ورق چه می توانم بکنم؟ تو که هنوز جوارحت را از معاصی پاک نکرده ای، چگونه منتظری که در شرح احوال قلب چیزی به تو بنویسم؟ پس
البدار البدار الى التوبه الصادقه ثم العجل العجل في الجد والمراقبه.
خلاصه بعد از سعی در مراقبت، البته طالب قرب، بیداری و قیام سحر را اقلن 1-2 ساعت به طلوع فجر مانده الى مطلع شمس از دست ندهد و نماز شب را با آداب و حضور قلب به جا بیاورد و اگر وقتش زیادتر باشد به ذکر یا فکر یا مناجات مشغول بشود. لیکن قدر معینی از شب باید مشغول ذکر با حضور بشود. در تمام حالاتش خالی از حزن نبوده باشد. اگر ندارد تحصیل نماید به اسبابش و بعد از فراغ تسبیح سیده نسا و 12 مرتبه سوره توحید و 10 مرتبه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و الى آخر و 100 مرتبه لا اله الا الله و 70 مرتبه استغفار بخواند و قدری از قرآن شریف تلاوت نماید و دعای معروف صباح اعنی یا من دلع لسان الصباح الى آخر البته خوانده شود و دائما با وضو باشد و اگر بعد از هر وضو 2 رکعت نماز بکند بسیار خوب است. بسیار ملتفت باشد که به هیچ وجه اذیتش به غیر نرسد و در قضاء حوائج مسلمین لاسیما علما و لاسیما اتقیائهم سعی بلیغ نماید و در هر مجلس که مظنه وقوع در معصیت است البته 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 اجتناب نماید، بلکه مجالست با اهل غفلت به غیر شغل ضرورتا مضر است. اگرچه از معصیت خالی بوده باشد، کثرت اشتغال به مباهات و شوخی بسیار کردن و لغو گفتن و گوش به اراجیف دادن قلب را میمیراند. اگر بی مراقبت مشغول به ذکر و فکر بشود بی فائده خواهد بود، اگرچه حال هم بیاورد، چرا که آن حال دوام پیدا نخواهد کرد. گول حالی را که ذکر بیاورد بی مراقبه نباید خورد. زیاده طاقت ندارم، بسیار التماس دعا از همه شماها دارم، این حقیر کثیر و تقصیر و المعاصی را فراموش ننمایید و در شب جمعه 100 مرتبه و در عصر روز جمعه 100 مرتبه سوره قدر بخوانید. و از جمله ابواب عظیمه ایمان حب فی الله جل جلاله و بغض فی الله جل جلاله می باشد. و قد عقد له فی الوسائل و غیرها من کتب الاخبار بابا مستقلا فرج الیها لعلک تعرف عظمته و تأخذ لنفسک نصیبا منه. شکی نیست که محبوب اول ذات اقدس کبریایی جل جلاله می باشد. بل و کل محبت لا ترجع الی محبته فلیس بشیء ثم بعده باید هر کس این سلطان عظیم الشأن را بیشتر دوست داشته باشد، پس اول محبوب، بعد از واجب الوجود، وجود مقدس ختمی معاب صلوات الله علیه و آله می باشد. ثم بعده امیر المؤمنین علیه السلام، ثم الائمه المعصومین علیهم السلام، ثم الانبیاء والملائکه، ثم الاوصیا، ثم العلماء والاولیاء. و در زمان خودش اتقیاء زمانش را لاسیما اگر عالم باشد ترجیح بدهد در محبت بر کسانی که بعد از اویند در درجه و ها کذا یتنزل. ولیکن سعی نماید صادق باشد در این محبت، مرتبه آسانی نیست. اگر متفکر باشید خواهید فهمید که اگر آثار محبت در حرکات و سکنات ظاهر شد، شخص مدعی این محبت صادق است و الا فلا. لیکن گمان ندارم که به کنه و لوازمش برسی و حقیر هم بیش از این در وسعم نیست. الحاصل لا طریق الى القرب الا بشرع شریف فی کل کلی و جزئی. انتها. این نامه که در واقع دستورالعمل سلوکی به جمیع سالکان حریم حق است، گرچه قدری طولانی است و با وضع مقدمه و مقاله چندان سازگاری ندارد، اما از آنجا که نویسنده آن مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی از اکابر علما و فقها شیعه امامیه و از طرفی سرسلسله عرفای بالله و سرحلقه اولیای الهی است، به نحوی که انتصاب تلامزه و ارادتمندان به او فخری عظیم و موهبتی الهی به حساب می آید و هرچه از عرفاء شامخین امثال مرحوم حاج شیخ محمد بهاری و حاج میرزا جواد ملکی تبریزی و آقا سید احمد کربلایی و مرحوم آقا سید علی قاضی و علامه طباطبایی و برادر بزرگوارشان و عارف کامل مرحوم سید هاشم حداد و علامه تهرانی و غیره پس از ایشان به ظهور رسیدند، همه و همه خود را از برکات وجودی و فیوزات ربانیه به واسطه نفس قدسی او می دانند. علامه تهرانی هرگاه اسمی از مرحوم آخوند ملا حسین قلی به میان می آمد، رنگ چهرهشان دگرگون می شد و از او به تعابیری استثنائی یاد می نمودند و او را بر سایر بزرگان اهل معرفت تفضیل می دادند. رضا جای آن داشت که به عنوان دستور سلوک در این مقاله آورده شود. در این نامه محور دستورات ایشان بر ترک معاصی و مراقبه است. بدون مراقبه تام و اطاعت از برنامه سلوک، سالک ره به جایی نخواهد برد. گرچه نفس با اوراد و اذکار و قیام به عبادت و نوافل به التزازات سوری و مقطعی دست یابد. آنچه در اینجا ذکرش لازم است این است که رعایت برنامه سلوک و مراقبه باید تحت اشراف و نظر فرد راه رفته و به مقصد رسیده باشد، زیرا عبور از شهوات نفسانیه و اهواء دنیویه بدون هدایت و ارشاد استاد کامل مشرف به نفوس و ضمائر سلاک امکان پذیر نخواهد بود و بر این مسئله جمیع اساتید عرفان و مهره فن تصریح دارند. مرحوم قاضی می فرمودند اهم از آن چه در این راه لازم است استاد خبیر و بصیر و از هوا بیرون آمده و به معرفت الهی رسیده و انسان کامل است که علاوه بر سیر الالله سه سفر دیگر را طی نموده و گردش و تماشای او در عالم خلق بالحق بوده باشد. و همیشان می فرمودند اگر شخصی در طلب استاد دو سوم عمر خود را سپری نماید به بیراه نرفته است. نیز در بیان ضرورت استاد در سیر و سلوک الالله وارد است که بی پیر مرو تو در خرابات، هرچند سکندر زمانی. اطاعت از دستور استاد کامل شرط اصلی حرکت در طریق است و به هر اندازه سالک این مسئله را سبک بشمارد به همان مقدار دچار ضرر و زیان و خسارت شده است. بر این اساس سالک در مقام اطاعت باید دستور استاد را بر خواست و اراده خیش مقدم بدارد، بلکه هیچ خواستی جز اطاعت از مرشد و مراد خیش نداشته باشد و او را ولی و صاحب اختیار در جمیع امور حیات خود بداند، با اذن او قیام نماید و با اذن او توقف کند. در روابط اجتماعی کاملا تحت اشراف و رخصت او عمل نماید و باید توجه داشته باشد که در بسیاری از موارد اطاعت و انقیاد از استاد برخلاف تمایلات و مشتهیات نفسانی صورت میپذیرد، ولیکن باید با عزمی متین و اراده‌ای خلل ناپذیر میدان را به نفس و امیال دنیویه و شهوانی او نسپارد. علت اینکه بسیاری از بزرگان با وجود سلوک در مسیر الالله به مراتب نهایی کمال نرسیدند و در نیمه راه از حرکت باز ماندند و یا اینکه خدایی نکرده به سیر قهقرایی دچار گشتند، این بود که در مقابل استاد همه وجود خود را به او نسپردند و برای خود حظ و نصیبی در مقام اختیار و عمل قرار دادند و استاد هم که خارج از میل و اختیار شاگرد کاری نمیتواند انجام دهد. مطلب دیگری که تذکر او در اینجا حائز اهمیت است این است که برخی تصور میکنند که عمل به دستورات بزرگان بدون تسلیم و سرسپردگی به استاد راه و مربی نفس انسان را به فعلیت و کمال میرساند و لذا هیچ سعی و کوششی را برای تحصیل این مهم مبذول نمیدارند و صرفاً بر اساس میل و سلیقه خود به انجام اوراد و اذکار و ترتیب امور اجتماعی و شخصی میپردازند. این دسته نیز سخت در اشتباه و غفلت و زلالتند، زیرا همانطور که قبلا گذشت خطرات و موانع موبقه و مهلکی راه آنقدر زیاد است که مجال حرکت و رشد و سیر را از سالک میگیرد و در این موقعیت هیچ فرقی بین فرد عامی و عالم وجود ندارد، بلکه خطرات و بلایا برای عالم به مراتب بیشتر و سختتر و مهلکتر خواهد بود و لذا بسیاری از اساتید عرفان قبل از پذیرش ارشاد و دستگیری شاگرد او را به تأمل و تدبر در امور و جریانات و حوادث مستقبله فرا می خواندند و عزم و اراده او را در مقابله با این قضایا می آزمودند و از ابتدا او را متوجه برخی از موانع و صوارف راه می کردند و اگر در او نقطه ضعف و قصوری مشاهده می کردند او را منصرف می نمودند. شیخ عطار در این باره می فرماید: در چنین ره حاکمی باید شگرف، بو که بتوان رست از این دریای ژرف. حاکم خود را به جان فرمان کنم، نیک و بد هر چو بگوید آن کنم. از جنید راجع به مرید و مراد پرسیدند.
سؤل عن ما معنى المريد؟ قال المريد الذي يتولاه سياسة العلم والمراد الذي يتولاه رعاية الحق والمريد صاحب السير والمراد صاحب الطير ولا يدرك السائر الطائر.
از معنای مرید سوال شد. گفت مرید آن است که امر او به واسطه علم حصولی و اکتسابی انجام میپذیرد، ولی مراد آن است که حق متعال امور او را به دست مشیت و اراده خود انتظام میبخشد. مرید همواره پیاده راه میسپارد، در حالی که مراد در آسمانها پرواز میکند و کجا میتواند حال مراد را مرید دریابد؟ از کلمات ابو سعید است که مدار طریقت بر پیر است، الشیخ فی قومه کالنبی فی امته، و محقق و مبرهن است که به خیشتن به هیچ جایی نتوان رسید و لذا در این باره عارف بزرگ شیخ محمود شبستری می‌فرماید: دل عارف شناسای وجود است، وجود مطلق او را در شهود است. مرحوم علامه تهرانی از اساتید خود به پیامبران الهی تعبیر می کردند، شخصیتی که بدون جنبه تشریع و وحی در همان مرتبه اشراف و احاطه بر نفوس و ضمائر قرار دارد و امر او امر خدای تعالی و دستور او مانند دستور پیامبر الهی واجب الاتباع می باشد. به یاد دارم روزی در مجلسی که بین علامه تهرانی و علامه طباطبایی رضوان الله علیهما صحبت از میزان و مقدار اطاعت شاگرد از استادش در مسائل سلوکی و تقلید شرعی به میان آمد، مرحوم علامه تهرانی فرمودند: آیا مگر شاگرد می تواند حقیقتی ماوراء کلام و فعل استادش بیابد و آن را ملاک برای تأسی و تقلید و اطاعت قرار دهد؟ رساله لب اللباب در سیر و سلوک اول الالباب تألیف مرحوم علامه تهرانی یکی از ارزشمندترین نوشتجات و رساله هایی است که در طول تاریخ اسلام در این موضوع به رشته تحریر در آمده است. عرفای الهی هر یک به نوبه خود سیر و سلوک عملی الالله را چه در رساله ها و چه در نامه ها و مقالات و کتب به انحاء مختلف برای مستعدین بیان کردند، لیکن رساله‌ای در کیفیت تحولات و تبدلات و سیر نفوس بشر و بیان منازل طریق به نحو اختصار به مانند این رساله شریفه در دست نیست. این رساله که توسط علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ضمن دروس اخلاقی برای برخی از شاگردانشان مطرح شده است، در همان وقت به تقریر و تحریر علامه تهرانی درآمد. خصوصیت و امتیاز این رساله شریفه از دو جهت قابل بررسی و تأمل است. اول اینکه بیان کننده این دروس و مطالب شخصیتی مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه است، فردی که خامه از ترسیم فضائل و توصیفش عاجز و لسان از تعریف و تمجیدش الکن است. این مرد الهی در علوم نقلیه از فقه و تفسیر و اصول و غیره سرآمد اهل زمانه بود، به نحوی که میتوان قرن اخیر را در شکوفایی علوم وحیانی و احیاء شریعت محمدی به نام او مسمی نمود و در فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه احیا کننده فلسفه راقیه و عالیه صدر المتعلهین برشمرد. رشحات افکار رفیع البنیان و تراوشات فیوزات بهار حکمت و عرفان او شخصیتی استثنایی در این قرون اخیر از او به وجود آورده بود، فردی که حقیقت و عمق تعالیم و مبانی اصیل شریعت اسلام و مکتب تشیع و ولایت را با تمام شراشر وجود مس و لمس نموده بود و مدرکات عقلانی و وحیانی را با حقیقت شهود در هم آمیخته بود. خلاصه در یک کلام، ایشان از جمله معدود مفاخر عالم اسلام بود که از صدر اسلام تا کنون کمتر فردی به علو درجات روحی و اتقان مدرکات عقلانی و کشف حجاب‌های عوالم معنا به مانند ایشان آمده است. مرحوم علامه تهرانی بارها می‌فرمود: علامه طباطبایی فردی است که ملائکه بدون طهارت و وضو نام او را بر زبان نمی‌برند و او شخصیتی است که قدر و منزلتش حتی بر علما و فقهای عالی قدر مجهول و مخفی می‌باشد. به یاد دارم روزی در خدمت مرحوم علامه تهرانی به منزل یکی از برجسته ترین تلامذه ایشان و حکمای معروف و مشهور رفته بودیم. صحبت از علامه طباطبایی به میان آمد. آن شخص حکیم در توصیف ایشان گفت: ایشان شخصیتی است که یک ترک اولا نه در خلوت و نه در جلوت از ایشان متمشی نیست. پس از خروج از منزل علامه تهرانی رو به من کردند و فرمودند این چه تعبیری است که برای تمجید از علامه طباطبایی آورده می شود؟ علامه طباطبایی کجا و امثال این تعابیر کجا؟ او در افقی است که از وصف و نعت بیرون است و از تعریف و تمجید خارج. فعل او در وصف نمی آید تا به این نعوت و اوصاف توصیف گردد. و باز وقتی کسی درباره ایشان گفته بود که من ایشان را در مقام تکلیم دیدم، چنانچه راجع به حضرت موسی علیه السلام خدای متعال می فرماید و کلم الله موسی تکلیما، ایشان فرموده بودند این که مقامی برای علامه طباطبایی نیست. در اینجا مناسب است که قلم بیان و توصیف این شخصیت استثنایی به دست توانا و قابل والاترین شاگرد مکتب علامه طباطبایی یعنی ابرمرد میدان توحید و معرفت علامه تهرانی رضوان الله علیه ما سپرده شود و از خامه رشیقه ایشان درباره استاد بزرگوارش نقل گردد. ایشان در مقدمه کتاب توحید علمی و عینی چنین می‌فرمایند: و اما شرح حال و ترجمه استادنا الاکرم و مولانا الاعظم حضرت آیت الله العظما حاج سید محمد حسین طباطبایی تبریزی افاض الله علینا من برکات نفسه به شرح قلم نیاید و خامه را توان آن نیست و فکر و اندیشه را سعه و گسترش آن نه که اطراف و جوانب مقامات علمی و فقهی و حکمی و عرفانی و روح بلند و خلق عظیم او را بررسی کند و کمربند منطق و گفتار هیچگاه نمیتواند آن نفس قدسیه و انسان ملکوتی و روح مجرد وی را در خود حصر کند. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل گردم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. چون سخن در وصف این حالت رسید، هم قلم بشکست و هم کاغذ درید. عقل در شرحش چخر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. از وی ار سایه نشانی میدهد، شمس هر دم نور جانی میدهد. واجب آمد چون که بردم نام او، شهر کردن رمزی از انعام او. این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. که از برای حق صحبت سالها، بازگو رمزی از آن خوشحالها. تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. گفتم ای دور افتاده از حبیب، همچو بیماری که دور است از طبیب. لا تکلفنی فانی فی الفنا، کلت افهامی فلا احصی ثنا. کل شیء قاله غیر المفیق، ان تکلف او تسلف لا یلیق. هرچه میگوید موافق چون نبود، چون تکلف نیک نالایق نمود. خود سنا گفتن ز من ترک سناست، کین دلیل هستی و هستی خطاست. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر. چون حضرت استاد از این عالم به عالم خلود رحلت فرمود و این حقیر با عنوان مهر تابان یادنامه‌ای برایشان نوشتم، با خود گمان می کردم تا اندازه‌ای توانستم ایشان را معرفی کرده باشم و به عاشقان کوی حبیب و مشتاقان لقای جمال حضرت سرمدی ارائه طریقی نموده باشم. اینک که گهگاهی همان نوشته خود را نگاهی می کنم می گویم
هیهات هیهات ان اظن ان اصل الى فهم مغزا معنویتک او اقدر على ان اتوفه بکمال روحانیتک فیرجع فهمی کلیلا و عینی خائبا و حسیرا و لسانی خارسا و سقیلا.
عنقا شکار کس نشود دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است دام را. سینم زاتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. سوز دل بین که ز بس آتش و اشکم دل شمع دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد به شکرانه بسوخت. هر که زنجیر سر زلف گرهگیر تو دید دل سودا زدش بر من دیوانه بسوخت. آشنایی نه غریب است که دل سوز من است، چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش خمخانه بسوخت. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، همچو لاله جگرم بی می و پیمانه بسوخت. ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، که نخفتم به شب و شمع به افسانه بسوخت. انتها کلام علامه تهرانی. با این وصف مرحوم علامه طباطبایی خود را در معارف الهیه و کشف حقایق عالم وجود، شاگرد علامه آیت الله العظما و حجته الکبرا عارف کامل مرحوم حاج میرزا علی قاضی طباطبایی می دانستند و سلسله انتساب عرفانی خود را به عرفاء الهی به این نحو بیان می کردند. مرد جولا سید علی شوشتری، آخون ملا حسین قلی همدانی، سید احمد کربلایی تهرانی، حاج میرزا علی قاضی، سید محمد حسین طباطبایی یا سید قریش قزوینی، امام قلی نخجوانی، سید حسین قاضی، حاج میرزا علی قاضی، سید محمد حسین طباطبایی و مرحوم علامه طباطبایی از دو طریق در مسلک اهل عرفان و سلوک قرار گرفتند. فلهذا به طور قطع می توان به صحت مطالب و محتوای این رساله شریف پی برد، زیرا گوینده این اثر خود از علماء طراز اول تشیع و خبیر به جمیع مبانی و مکاتب مختلف و فرق گوناگون بوده و خود نیز از موهبت کشف و شهود برخوردار بوده است. و اما از جهت دوم که انتساب این اثر شریف به مؤلف و مقرر آن است و آن مرحوم علامه آیت الله العظما و حجته الاکبر سید محمد حسین حسینی تهرانی است، شخصیتی که به جد راقم سطور را قدرت بر توصیف و تعریف او نمی باشد، زیرا از افق عقل و ادراک او برتر و بالاتر است و قلم زدن در چنین عرصه جز نشر اوهام و تخیلات چیز دیگری نمی باشد. ایشان از نقطه نظر علوم رسمی فلسفه و تفسیر و فقه الحدیث شاگرد اول و ممتاز بحث‌های مرحوم علامه طباطبایی بوده است و علاوه بر این به گفته خودشان در مدت 7 سال اقامت در شهر مقدس قم به طور مستمر روزی حداقل 2 ساعت به طور خصوصی از افادات و افاضات آن کانون علم و حکمت و عرفان و توحید بهره‌مند شده است و آنچنان ارتباط وثیق و صمیمی بین استاد و شاگرد برقرار گشته بود که مرحوم علامه طباطبایی حاضر به افتراق و جدایی از ایشان نمی شد و پس از هجرت ایشان به نجف اشرف در نامه‌ای چنین می نویسند: ولی با این همه چنانچه قلبتان هم قاعدتاً باید شهادت بدهد، هیچگاه صورت پرمهر جناب عالی فراموش بنده نمی شود. و لولا این که موضوع آستان عرش بنیان حضرت امیر علیه السلام بود، بنده هیچ گونه رأی به مسافرت جناب عالی نه در مقام شور و نه به حسب تصور نمی دادم. به هر حال و اجمالاً دل بنده پیش شماست. علامه تهرانی در این مدت نه تنها به عنوان مبرزترین تلامذه علامه طباطبایی به حساب می آمده است، بلکه به عنوان شاگرد سلوکی در تحت تربیت و تهذیب مرادخیش به انجام دستورات و برنامه عملی مراقبه و پرداختن به اذکار و اوراد در طول لیل و نهار در آمده، با تمام جدیت و اهتمام دل در گرو فرمایشات و دستورات استاد خیش نهاد، استادی که تنها راه منحصر به فرد ادراک ولایت امام علیه السلام و معرفت حقیقی مسئله ولایت را سلوک عملی و وصول به مرتبه عرفان و تجرد می دانست و با همین نگرش به تربیت و تهذیب این شاگرد مستعد خیش پرداخت. علامه تهرانی پس از هجرت به نجف اشرف و استفاده از محضر اساتید علوم رسمیه به مرتبه نایل آمد که در بین علما و فضلا مشارون بلبنان گردید و اعتقاد عمومی حوزه بر این باور بود، چنانچه اقامت ایشان در نجف به طول انجامد مرجعیت شیعه منحصراً به او تعلق خواهد گرفت. در این حال به توصیه استادش علامه طباطبایی با شاگردان مرحوم قاضی بالخصوص شیخ عباس هاتف و نیز آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی مراوده سلوکی برقرار نمود. مشی زندگی و حیات علمی ایشان به نحوی بود که مورد پسند علمای اهل دنیا و بیخبران از عوالم معنا و منغمران در بوادی نفس اماره واقع نشد و از این لحاظ مورد بیمهری و اهانت آنان قرار گرفت. ولی او هیچگاه به اندازه سرسوزنی از مرام و ممشای خود تنازل نکرد و از آنجا که قدرت علمی برتر او حتی بر اساتید او و منطق قاطع و قویم او مجال هیچ گونه جسارت و جرأت را به جهال و دین فروشان متظاهر به زی اهل علم و دیانت در برابر او نمی داد، پنهانی به نشر اکاذیب و تهمتها بر علیه او می پرداختند و او را به تصوف منکر متهم می نمودند. ایشان می فرمودند: شبی یکی از اساتیدشان مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه به ایشان می گوید: آقا سید محمد حسین، حیف است از مثل شمایی با این استعداد و نبوغ علمی وقت خود را به امور سلوکی و رعایت برنامه‌های مخصوص این راه بگذراند. این مطالب خود به خود برای انسان حاصل می شود. ارزش اوقات طلبه بالاتر است از پرداختن به این امور. ایشان در پاسخ می فرمایند: شما که می دانید من قوی ترین شاگرد بحث های شما هستم و حتی حاضرم در هر مسئله‌ای با خود شما و به انتخاب شما به مباحثه بپردازم تا معلوم شود کدام یک از ما از نقطه نظر فنی و استدلالی و قدرت علمی بر دیگری ترجیح داریم. مگر من عمرم را به بطالت می گذرانم، مانند این افرادی که هیچ هنری جز اتلاف اوقات عمر و شب نشینی های هوسرانه و پرداختن به غیبت ها و تهمت ها و دخالت در امور شخصی صالحان ندارند؟ اگر این مسائل معنوی و درجات عوالم ربوبی خود به خود حاصل می شد، تا به حال ما از شما و امثال شما دیده بودیم. کجا این مسائل خود به خود برای انسان پیدا می شود؟ هیهات، هیهات که شخصی با این طرز تفکر و این گونه نگرش به این حقایق بتواند سر سوزنی از این معارف به دست آورد. اینان تمام عمر خود را در تحیر و تردید و شک و بیخبری سپری می نمایند و دست خالی بدون هیچ مستمسکی از این عالم به عالم آخرت هجرت می نمایند و تازه موقع حساب و کتاب فرا می رسد. علامه تهرانی پس از گذشت 7 سال از اقامت در نجف و استفاضه از برکات عتبه مقدسه صاحب ولایت کبرا حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام به واسطه عنایتی که از جانب حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا به ایشان شده بود، با مبرزترین شاگرد اخلاقی و عرفانی مرحوم قاضی یعنی حاج سید هاشم موسوی حداد ارتباط پیدا می کند. شخصیتی که توانست تمام شراشر وجود او را به تصرف و سیطره ولایی خیش درآورد و دیگر هیچ نقطه مبهمی را در تمام زوایای وجودی او باقی نگذارد. تعبیری که مرحوم علامه تهرانی از این عارف بیبدیل می نمودند با سایر تعریف ها و تعبیرهای از بزرگان و اولیای الهی چه گذشته و چه حال تفاوت داشت. برای توضیح بیشتر در این مورد به کتاب اسرار ملکوت جلد 2 و مهر فروزان احاله می دهیم. سیر روحی و قدرت عرفانی و افق اندیشه و علو افکار این رجل الهی به حدی بود که دیگر مجالی برای علامه تهرانی در ذهن و عقل و قلب و ضمیر او باقی نگذارد و هر گونه تصور و تخیل برتری را به کلی از میان برداشت و راه را بر هر گونه منقصت و روزنه‌ای بربست و با تمام وجود در اختیار تربیت و تهذیب این مرد بزرگ قرار گرفت. اختیار خود را به اختیار و اراده او تبدیل نمود و خواست او را جایگزین خواست و مشیت خود قرار داد. در مقابل او سراپا گوش بود و چشم، صفر بود و عدم، عبد بود و ارادت. کلام او را عین وحی و اشارت او را عین مشیت حق می دید. حقیقت و واقع از حرکات و سکناتش منتزع می گشت، نه اینکه فعل و قول او منطبق بر مصلحت و واقع باشد. و از این جهت طبیعی است که میزان رشد معنوی و افق کشف حقایق توحیدی در علامه تهرانی به نحو دیگری درآمد و ادراک او نسبت به مسائل توحید و عرفان با دریافت‌های گذشته از سایر اساتید تفاوت پیدا کرد و اشراق بارقه‌های جلال و جمال بر قلب او به تحولی جوهری در نفس و ضمیر او انجامید و عالی ترین موهبت الهی را که وصول به مقام تجرد ذات و فناء فی الله است نصیبش نمود و به تعییدات الهی مرتبه بقاء بالله را جهت دستگیری و هدایت و ارشاد نفوس مستعد حائز گشت و از طرف استاد خود سید هاشم حداد به سید الطائفتین ملقب گردید. روزی مرحوم حداد رضوان الله علیه به من فرمودند: فلانی، مانند پدرت در تمام کره زمین کسی یافت نخواهد شد و من هرچه داشتم 100% به او تسلیم کردم. مرحوم علامه تهرانی طبق وصیت مکتوب حضرت حداد وصی ظاهر و باطن ایشان گردید و تمام مراجعات به حضرت حداد به او تفویض گشت. و جالب این که مدت مصاحبت ایشان با مرحوم حداد 28 سال به طول انجامید، درست مانند مدت مصاحبت مرحوم حداد با استاد عرفانی ایشان مرحوم قاضی رضوان الله علیهم اجمعین. علامه تهرانی در معارف توحیدی و اندیشه های عرفانی به افقی رسید که دیگر مافوقی برای او متصور نبود و از آنجا که شیمه و خصلت ذاتی او رعایت ادب و احترام و لطف نسبت به اساتید و ولی نعمتهای خود بود، باب بحث و مذاکرات توحیدی و عرفانی را در اواخر عمر مرحوم علامه طباطبایی با ایشان باز نمود و در طی 6 جلسه در تهران راجع به حقیقت فناء ذاتی بنده در ذات پروردگار و انمهاء کلی جمیع تعینات و آثار حتی عین ثابت با ایشان به مباحثه پرداخت که شروع آن مطالب در کتاب مهر تابان ایشان آمده است. مرحوم علامه طباطبایی در این مباحثات بر عدم فناء ذاتی و بقاء عین ثابت تأکید می‌ورزند و با ادله خود در مقام انکار این مسئله برمی‌آیند، ولی بالاخره پس از رد و بدل ادله و نقض و ابرام آنها ملزم به قبول و پذیرش آن می‌شوند و انکشاف این مسئله حالتی از بهجت و نشاط و تعمق و تفکر را در ایشان پدید می‌آورد. نگارنده سطور پس از اتمام این مباحثات که در خدمت والد معظم به حضورشان شرفیاب شده بودم، شنیدم که فرمودند خداوند شما را وسیله هدایت و دستگیری ما قرار داد. کلامی که یک دنیا عظمت و تواضع و خلوص و صدق و بها در میان داشت. جالب این که این همین مباحثات بین مرحوم علامه طباطبایی و استادشان مرحوم قاضی در مدت اقامت در نجف انجام پذیرفته بود، لیکن مرحوم قاضی نتوانسته بودند ایشان را ملزم به قبول و ادراک این مسئله حیاتی عرفانی بنمایند و این مهم به توفیق الهی توسط علامه تهرانی تحقق یافت و له الحمد و له الشکر و هو الموفق و المعین. این بود خلاصه ای از شخصیت مقرر و گردآورنده این رساله شریفه و گرچه مطلب ناگفته در این مقاله بسیار بسیار بیشتر از آنچه که به رسم آمده است می باشد، لیکن بر ارباب بصیرت و درایت، ادراک حقایق و کشف رموز از این دست نوشت پوشیده نخواهد ماند. اللهم الحقنا بعبادک الذین هم بالبدار الیک یسارعون و بابک علی الدوام یطرقون و ایاک فی اللیل و النهار یعبدون به محمد و آله الطاهرین. قم المقدسه، دوشنبه 14 شوال 1427 هجری قمری، سید محمد محسن حسینی تهرانی.